با درود بر شما وطنان گرامی، مشیری هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید را اجرا میکنم. امروز هم روز دوشنبه است، حتما دوشنبه است و دهم از ماه جون. و در روزهای دوشنبه یه حبیب ابن مظاهر یاری کنه، یک ساعت و 40-50 دقیقه حبیب ابن مظاهر مثل امروز یاری نکنه، ممکنه مثلا یه ساعت خورده فرق نمی کنه. باری اجازه بفرمایید که ما اینجا برویم خدمت حافظ شیراز. حافظ شیراز خیلی مهم است. بخوانیم این غزلی خدمتتون میخوانم، زبان حال ناراضیان ایران هست. ما مردم ایران همواره در فشار بوده، فشار، قتل، غارت، به خصوص از زمانی که برادران اهل مدینه پیداشون شدن ما روز خوش ندیدیم. باری این زبان حاله. وضعیت شیراز هم نمونی از وضعیت ایران بوده. گاهی صلح بوده است و صفا بوده است، گاهی جنگ و کشتار اینا. حافظ اینجا خیلی ناراضی است، اما اون جان، اون همت این که از شیراز پاشه بیرون بگذاره در حافظ عزیز ما نبوده. مثل کانت، اینا این دو نفر به هم شبن. کانت هم از اون شهر کوچکش که بود هرگز بیرون نرفت از آلمان. حافظ هم رفت تا بندر عباس، اما فرار تا بگه شیراز، دعوتش کرده بودن به هند، اطراف دکن اونجا، که نرفت، ترسید. اما سخنش به همه جا رفت. خرم اون روز که از این منزل ویران بروم، راحت جان طلبم و از پی جانان بروم. گرچه دانم که به جایی نبرد راه غریب، من به بوی، یعنی به امیده، من به بوی سر اون زلف پریشان بروم. دو تا معنی داره، زلف پریشان آورده، به او آورده و در واقع ایهام داره شه. چون سبا با دل بیمار و تن بی طاقت به هواداری اون سرو خرامان بروم، خرامان بروم. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخ بربندم و تا ملک سلیمان بروم. دوستداران ویزای آلمان و انگلیس و کانادا زبان حالشونه، و آمریکا که البته حال خیلی مشکل شده. دلم از وحشت زندان سکندر بگرفت، رخت بربندم و تا ملک سلیمان بروم. در ره او چو قلم گر به سرم باید رفت، با دل زخم کش و دیده گریان بروم. نذر کردم گر از این غم به درآیم روزی، تا در میکده شادان و غزل خوان بروم. به هواداری او ذره صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. این داستان این ذرم باعث گرفتاری شد. در نزد آدم متوهم در عصر جدید، ذره، ذره یعنی قطعه کوچک از نظر ادبیات، و اینها در واقع از فلسفه پولیتینوس، از حکمای نیوسکندرانی آمد، در موضوع خلقت و موضوع سرچشمه وجود. اینا که انسان مثل یک ذره است که جدا شده و در قوس صعود و نزول و به بر میگرده و از اینجور داستان ها و فلسفه جالبی است. این دستمایه عرف ها شد، دستمایه عرف ها شد. دل هر ذره ای که بشکا بود، این اتم میگفته ها تو اسمان من داشت اتم بوده، نه بابا اتم نبود برکا. خب، به هواداری او ذره صفت رقص کنان، تا لب چشمه خورشید درخشان بروم. بله، تا زبان را، تازیان را غم احوال گرانباران نیست، پارسایان مددی تا خوش و آسان بروم. برچه حافظ نبرم ره ز بیابان بیرون، همراه کوکبه آصف دوران بروم. اینم از این. خدمت شما عرض میکنم که این کتابی که دست من است تاریخ یمینی است. چرا یمینی؟ به جهت اینکه خلیفه عباسی به محمود غزنوی یمین الدوله و امین المله لقب داد، و این در روزگاری است که عرض کنم که دیلمیان هستن در مرکز ایران، مثل عزیزالدوله برادرانش و پدرش رو کن دوله و اینها، و خلیفه آلت دست بود، منتها مثل از کنم حاکم شهر این رو نمیشه دنداختش بیرون، مثل ما که نمیتوانیم مثلا سید رو عزلش کنیم، بله منتها این چماق هم دستش. باری یمین الدوله و امین المل، امین المله، بله یه خدایگان خراسان آفتاب جمال که تاعت کرد به روز و جلال عز و جلال، یمین دولت و دولت بدو قویز شرف امین ملت و ملت بدو فزوده جمال یا کمال، همون جمال درسته، یعنی محمود غزنوی. بله بنابراین تاریخ یمینی یعنی تاریخی که به محمود غزنوی مربوطه، اما خیلی قسمت کوچکی نسبتاً از این تاریخ به محمود مربوط است. عتبی نویسنده است و یکی از همشهریای ما جرفادقانی که همون گلپایگانی باشد اون رو ترجمه کرده از عربی به پارسی. اما خب چون میگوید که من عربیتم خیلی خوب است و پارسی هم ضعیف است و اینها، مصطلحات عربی زیاد آورده، بعضی جهان قیامت کرده واقعا در نثر نویسی و اینها، ولی منظورم اینها نبود. و این حدود 900 سال پیش اتفاق افتاده این ترجمه اینها. خب ما اینجا دیتی که برای شما میخوانیم، این محمود غزنوی در غزنین بود که امروز در افغانستانه. داخل ایران حکومت‌های مختلف بودن. این محمود نگاه کرد، محمود و پدرش ناصرالدین ملک ناصرالدین سبکتگین، اینها دیدن که هند جای ثروتمندی است، هر روز می‌رفتن غارت می‌کردن. اسلامی هم بودن دیگه، در اسلام یک پتانسیل حمله هست، میدونید به واسطه ستون اصلی که جهاد باشه حمله کنیم به مال دیگران. بله اینم اینجا رو میخوام خدمتتون بخونم که چگونه نذر کرده که میخوام اسلام شناسی کنیم دیگه. نه خب دست اون بند کار اسلامه. میگوید که بله چنین و چنان کرد و بخشش ها کرد بعد از غارت و اینها، و به یمن طاعت و حسن تباعت موقف خلافت و سدت امامت استسعاد جست، و به شعار دعوت اهل بیت نبوت و اظهار کلمه حق در مشایعت خاندان رسالت تظاهر نمود. تظاهر نمود من نمید که ریا کرد، یعنی در اون لباس ظاهر شد، و هر سال نیت غزوی در دیار هند از برای نصرت اولیا، یعنی غارت هندوستان برای نصرت اولیا دین، مثل آخوندهای خودمون که ایران دارن غارت میکنن و 600 هزار میلیارد نمیدونم چی چیزشو میفرستن قم، برای چند تا آخوند مفخر. برای این آخوند طمعش به وجهی است که اگر شما، من نمیدونم چند هزار آخوند در ایران هست، اما اگر یک آخوند اینا رو بیاری همه ایرانو بهش بدی میگه کمه، حل من مزید میزنه. بله آخوند دیگه. اون مرد بزرگ فراهان، فراهانی میگوید گوده ملا، براتون دو بار دیگه اینو گفتم در 20 سال گذشته اما باید تکرار بشه از بلاغت سخن و از صحت محتوا، میگوید گوده ملا لوده خداست. لوده دو تا ظرف چوبی خیلی بزرگ بود که اینا رو انگور می‌ریختن روی الاغ گذاشتن، الاغ بدبخت و انگور انگور لوده، خیلی جا داره لوده. میگه گوده ملا یعنی معده آخوند لوده خداست، هرچه به او بدهی حلمن مزید میزند، یعنی بیشتر بخوام، هرچه به او بدهی حلمن مزید میزند، مانند یابوهای پرخور کمدو آفت کاه و غارت جو. این مقام فراهانی نوشته در منشآتش. خب حالا اینم برای نصرت اولیا، میگه میرم دوزی نزد کرد که بره هند، هر سال دوزی غارت، و هر سال نیت غزوی در دیار هند، میدونی غزو غزوه و اینا که میگن غزوات رسول و اینا حرفا، یعنی چی؟ جنگ برای پول، غارت. بله هر سال نیت غزوی در دیار هند از برای نصرت اولیا و هنوز هم مسلمان همه فکر میکنن در پاکستان ها. یعنی آمال و آرزوی پاکستان مسلمان پاکستانی اینه که هندو بکشی شاید هند بگیره، از کشمیر شروع کن. از برای نصرت اولیاء دین و قمع اعداء اسلام نذر کرد، نذر کرد که هر سال خداوند به من یاری بده که هر سال برم هندوستان قارن، نذر کرد و اون را وسیلت نظام ملک و قوام دولت و سلامت حال و ثبات کارخی ساخت. حالا یه میگن ثبات، گفت این قوام پیدا نمیکنه حکومت من و این اولیاء دینی ها شکمشو سیر نمیشه مگه من برم هر سال هندوستان قارت کنم. بله بعد میگه چنان که نص قرآن مجید بدین ناطق است و لا یا ایها الذین آمنوا فلان تا آخر، یعنی بزنید قارت کنید کفار رو فلان کنید. این داستان عرض کنم که چیز بود و این دو سه تکه دارد این کتاب. حالا سر فرصت من بخشای مهمترش هم خدمتتون میخونم، اما اینجا ببینید بدبختی رو ببینید که چه این رفته هم قارت. یا آقا یعنی طوری محمود قارت میکرد هند رو که نزدیک بود به طور کل فرهنگ هندوستان رو یک سره منهدم بکنه، منهدم بکنه. خدمت بگم که اینجا رفته اونجا یه سنگی که بر اون نقش کرد منقور بود، میگه این نقر کرده بودن چیزها نوشته بودن روی اون سنگ، بردن پیش محمود اونجا که داشت قارت میکرد و از بتخانه سنگی منقور بیرون آوردن، خب، که بر کتابت اون بود که 40,000 سال است تا بنای این خانه بنیاد نهادند. سلطان از غایت جهل و قوایت اون قوم تعجب نمود که علمای شریعت و حکمای هر امت متفقند که مدت عمر عالم بیش از 7,000 سال نیست. آره نما گفتن که عمر چیز حبوط انسان هم حبوط انسان 5,000 سال، عمر آدم 7,000 سال یا 10,000 سال. این فلان فلان شده هندی داره خلاف حقیقت صحبت میکنه که در قرآن کریم و در سنت آمده است که 7,000 ساله. چی میگه این مرد که؟ بله خب میگوید که بعد علمای شریعت و حکمای هر امت متفقند که مدت عمر عالم بیش از 7,000 سال نیست و در این ایام هرون چه علامت قیامت و دلائل فناء دنیاست و اخبار نبوی بدون وارد و نص قرآن مجید بدون شاهد به رأی العین موجود است و به بصر بصیرت مدرک و در این بله بصیرت بله بله مدرک و در این باب از اعیان علما و مشاهیر حکما استفسار رفت و بر اون مکتوب منکر شدن و اتفاق کردند که شهادت سخور همه فلان و زور و فلان منشأ قرار و غرور نشکر اسلام با اون غنایم نامحدود و رایت نامحدود با غزنه آمدن و علمان میگه صدا که استفتا کردن و همه بر اون مکتوب منکر شدن. یعنی گفتن آقا 40,000 سال عمر دنیا نیست که، اینا چون هندو هستن و اینا چون آدم های عرض کنم که کافری هستن و جاهل، اینا میگوین 40,000 سال، در حالی که عمر جهان از خدمتتون میگم که چه بود دیگه، این همه تکیه خوندم که بدانید که معیار علم چه بوده است. خب اجازه بفرمایید امروز کمی در باب دموکراسی صحبت کنیم. دموکراسی بله و یک ارگانیزیشنی در لندن هست که این کشورهای جهان رو بررسی میکنه از نظر دموکراسی. بله به نام اکونومیست اینتلیجنس یونیت EIU. این تشکیلات هر سال یا چند سال یه بار میاد کشورهای جهان رو، دموکراسی‌های جهان رو بررسی می‌کنه، ببینه چه نوع دموکراسی هستن و دارن چه می‌کنن و بقیه جهان چه می‌کنن. می‌دونی که 167 کشور در جهان هست که 166 تاش مستقل هست و اینها و اینها حکومت‌ها دارن دیگه، بله حکومت‌ها دارن. و این ارگانیزیشن خیلی ارگانیزیشن نیرومندی است و آمارها میگیرند، بررسی ها میکنند و اینها، و دولت ها رو در واقع رده بندی کردند از چند دیدگاه، از چند دیدگاه. یکی به لحاظ موضوع رأی و موضوع انتخابات، این دموکراسی های جهان رو بررسی کرد. یکی از نظر شیوه رفتار حکومت و افیشنت بودن حکومت و در واقع این که آیا در اونجا در واقع چگونه ارز کنم تلون و تنوع چگونه است، و دیگر به لحاظ فرهنگ سیاسی چگونه است، فرهنگ سیاسی و در واقع آزادی های مدنی و فرهنگ سیاسی و در واقع همونطور که عرض کردم عملکرد دولت و موضوع رأی‌گیری، اینا هست. موضوع تفکیک قوا و مستقل بودن دادگستری و دخالت نکردن دولت در امر انتخابات و فشار نیاوردن به مخالفان سیاسی و همه اینها روی هم که میگیرند بررسی میکنند، و دخالت مردم در سیاست، این هم خیلی مهم است که از این پنج موردی است که اینا بررسی میکنند، و دموکراسی ها رو درجه بندی کرده و چند نوع حکومت تشخیص دادن. یکی فول دموکراسی. فول دموکراسی یعنی دموکراسی که هیچ گونه نقصی بر آن متصور نیست و در واقع مفهوم دموکراسی و مقصود دموکراسی محقق است در این کشورها و این دولت‌ها. و جالب است بدونید که نه انگلیس جزوش است نه آمریکا. من داشتم به یه قضیه فکر میکردم و این حکومت عباسیان بوده به این مملکت. تصور نفرد هم که اشاره کردم در ابتدای کار البته مقاومت های ایرانیان بود، ابو مسلم خراسانی بود، اومد المغنع، آمد ابن مقفع بود به لحاظ فرهنگی، نمیدونم یعقوب لیث آمد، اینا موفق نشدن. تو زور خلفا خیلی زیاد بود و عوام الناس هم طرفدار اینا بود. بعد اینا دیگه ضعیف شدن، طوری ضعیف شدن که مثلا پادشاه دیلمی میرد اردنگ میزد به خلیفه، میداختش کنار کسی دیگه میآورد و اینها، ولی خود ما مشروعیت پیدا نمی کردیم که حکومت کنیم تا خلیفه نگه. بله، همین که به این محمود گفته است امین المله و یمین الدوله، افتخار داری به این، و از شما سکه محمودی رو نگاه کنین نوشته امین المله و یمین الدوله. حالا مقصود چیز؟ مقصود این است که این حکومت آخوندی اگر یک اتفاق عجیب غریبی نیفتد، یا اگر وحدت ملت نباشد برای تغییر، ممکن است اونا 600 سال بودن، ممکن است 800 سال این آخوندها بمان. اینی که هی نگاه کنیم به آسمان ببینیم هواپیما آمریکایی کی میاد کجا رو بمبارون میکنه ما رو نجات بده، فراموش کنیم. اگر خود ملت بعد از این همه تاریخ، بعد از 150-60 سال تاریخ در واقع فعالیت سیاسی و موضوعات سیاسی و برقراری دموکراسی و نمیدونم مجلس و این همه کشتگان و شکنجه شدگان و سیاسیون و اینها، ما نتوانیم در واقع به عنوان آدم، به عنوان انسان حق خود رو بگیریم از اینها، منتظریم کی برای اون انجام بده؟ چاره کارم یک چیز بیشتر نیست، یک وحدت ملی و یک عزم راسخ برای تغییر و واقع بیرون کردن اینا. این واقعا جرثومه های شگفت‌انگیز طبیعت خبری نخواهد بود. روز به روزم خرافات در روز به روزم تعداد امامزاده و آخوند در روز به روزم تعطیل های چیز اضافه میشه مذهبی و دینی و این مزخرفات و این لاتعالات و اینا روز به روز فضای ایران داره تیره تر میشه و اینها انحطاط همینطور به طور خزنده داره پیش میره در این جامعه. الان بهتون نشون میدم رنگ ما که اون قرمز از قرمز دیکتاتوری با عربستان و چین و اون در واقع زهرمارایی که هستن مثل همه بعد از 2500 سال که بنیانگذاری این کشور با صدای مردی بوده است که از حقوق انسان صحبت کرده و شرافت انسانی و آزادی. ببینید کار ما به کجا کشیده. مغولستان امروز دموکراتیکه. مغولستان امیدی به دلها آمده است که آقای ترامپ برده کشتی جنگی گذاشته نم کجای خلیج فارس دیدم. آقای بولتون با اون سیویل وزار زندگی و با اون ذهنیت و اینا امید زنده شده است که خدا کند اینا بیان ما رو بمبارم کنه ما رو نجات بده. اجازه بدید برگردیم سر موضوع. خب عرض میکردم که این بنگاهی که در انگلیس هست و از آدمای دانا و فهمیده این هست برای اینکه در واقع بررسی خوبی کرده باشن یک چارتی دارن و یک در واقع تشکیلاتی دارن اینها کشورهای دموکراتیک رو از 5 زاویه نگاه کردن که خدمتتون عرض کردم که اینها عرض کنم که آزادی مدنی هست، فرهنگ سیاسی هست، دخالت مردم هست، نوع کار دولت هست، اینها فکر 20 تا از اینها فول دموکراتیک هستن. 20 تا مملکت هستن که فول دموکراتیک هستن، یعنی هیچ نقصی و عیبی بر فرایند دموکراتیک اون کشور نیست و در موضوع حقوق انسان و آزادی های مدنی و مشارکت مردم اینا هیچ نقیصه‌ای بر اینها متصور نیست. اینها شماره 1 یعنی بهترین و اینها رو بین 9 تا 10 معیار 10. حالا بعد خواهید دید چگونه ایران در این کنتر بعضیش صفر، شماره ایران 2 بخورده هست، یعنی در کنار کره شمالی و اینها. خب کشورهایی که یعنی شماره ماکسیموم 10 مینیمومش هم 0 دیگه، بله کشور نروژ با سکور و شماره 9 ممز 87 در صدر، ایسلند آقا ایسلند یا یعنی آیسلند در واقع 9.58، سوئد 9.39، زلاند جدید 9.26، دانمارک 9.22، ایرلند 9.15. عرض می کنم که دنباله مطلبم پشت این صفحه است. کانادا 9.15، بله استرالیا 9.09، سوئیس 9.03، هلند 8.89، آلمان 8.68، انگلیس 8.58، اسپانیا 8.08، کوستاریکا هم در همین 8 خورده هست که اینا این 20 تا فول دموکراسی هستن. لطفا اون چارت رو نشون بدید عزیزم. نه این نقشه است، چارت لطف کنید. آها ببینید این چارت فول دموکراسی رنگش سبز غلیظه. حالا نقشه جهان هم که بعد نشون خواهیم داد ببینید که اینا رو میبینیم در روی نقشه. خب حالا میرویم به فلاد دموکراسی. فلاد یعنی عیبدار، فلا که اینا که یه عیب، نه که دموکراسی نیست، نه این که آزادی بیان نیست، نه این که رأی‌گیری نیست، اینا مشکلاتی دارن، اینا بر اینا میشد عیب ها گرفت، نمرهشون سقوط میکنه، یعنی میفتن زیر 8.08 میفتن اینها. آره کره جنوبی اول هست در این کشورهایی که دموکراسیشون ایبکی داره و ژاپن بعدی هست 799، شیلی 797، بعد عرض کنم که تا میرسیم به آمریکا که 25مینه در واقع در این کشورهای دموکراتیک، آمریکا 7.96 و اشکال آمریکا در واقع که افتاده زیر ده در واقع فانکشن دولت آمریکاست که چگونه عمل میکنه و مشارکت مردم هست که زیر ده افتاده بوده و فرهنگ سیاسی مردم آمریکا نمرش 7.50 بوده، یعنی زیر ده. مجموع اینا باعث شده است که آمریکا نمرش بیفته زیر 8 و تا کشور 75 پیش می رود. یعنی ما کشورهای دموکراتیک که دو نوع بودن، فول دموکراسی و فراد دموکراسی که یعنی ابدار، اینا 75 تا هستن. آره 75 تا از این کشورها ما در اینجا داریم تا می رسیم به کشور آلمان و سایر کشورها که اینا تا میرسیم 114 کشور هستن، 114 کشور هستن و یک کشورهایی هم هستن که در واقع بله فلاد دموکراسی. بعد میرسیم به کشورهای استبدادی، کشور استبدادی با اردن هاشمی شروع میشه، با اردن هاشمی شروع میشه، چین و کوبا و افغانستان و اینا، ببخشید اینا کشورهای استبدادی هستن، استبدادی از اردن هاشمی شروع میشه، از اردن هاشمی شروع میشه و چین و روسیه و افغانستان و کوبا و اینها میرسیم تا میرسیم به 150 که ایران عزیز ماست با نمره 244 هست. بله 244، بله 244 هست و در این 5 تا که گفتم یکیش که صفره، یعنی دخالت مردم در انتخابات صفره، صفر 244 150، یعنی تا پایین جدول تا 150 تا 167 16 تا از ما بدتر هستن که شمارشون چیز بوده، فرقی هم نمی کنه دیگه. یعنی کشورهایی که نه حقوق مردم رعایت میشه، نه انتخابات دارن، نه احزاب دارن، نه استقلال نهادهای دولتی مثل فرض کنید که قوه قضاییه و قوه مجریه و نمیدونم اینا، هیچ کدوم با هم هیچ چیزی ندارن، هیچ استقلالی ندارن، همیشه امریه است که از بالا میاد و اختناق و فشاری که وارد میشود به مخالفان سیاسی در این کشورهای استبدادی و جاس. متاسفانه لطفا نقشه رو نشون بدید، بله ببینید این نقشه دنیا هست، ببینید در واقع بخش غربی کره زمین که آمریکا و کانادا است، میبینید که کانادا فول دموکراسی هست، آمریکا دموکراسی هست، اون بخش بالا اون سبز هم اونجا آلاسکا است و آمریکای جنوبی هم که میبینیم یک استبداد اونجا هست، ولی دو تاست در واقع، یکیش خیلی ریزه که کوباست که اونجا در جنوب بخش در واقع جنوب آمریکا، جنوب شرقی آمریکا، این کوبای کذا و کذاست و بعدش ونزوئلاست، بقیهش دموکراتیکه، منتها در واقع درجات دموکراسی اینجا فرق میکنه. اون طرف هم که ببینید آفریقا که همش هست، از اون سو که من نمیبینم در واقع پشت تصویر خودم هست اینجا که چین و اینا اونجا نیست، بله اینجا رو نگاه کنید ببینید روسیه کذا و کذا و یک سره استبداد، عربستان سعودی گندترین استبداد، ایران خودمانم همینطور بغل دستش، افغانستانم همینطور، و کشورهای مثل پاکستان رو هایبرید دموکراسی میگن. هایبرید، هایبرید به معنی این که چیزها اختراع میکنن یا عجیب غریب هستن و در اینجا فشارها هست، دموکراسی به وجهی که باید نیست در واقع نظر فرایند انتخابات و دخالت مردم و فرهنگ سیاسی اینا نیست. فقط هند سربلند هست دموکرات. ببینید در تمام قاره آسیا کشور بزرگ ما هند رو داریم تا برسیم به ژاپن. ژاپن در منطقه دست راست ملاحظه میکنید یه باریکه هست و هند بزرگ و در واقع وقعیت و جیش این کشورها میبینیم که دیکتاتوری هست و در اینجا حقوق انسان رعایت نمیشه. این خراب شده ها یه روزی باید درست بشن. تا میرویم به اروپا، میبینید اروپا دموکراتیک هست، درجات دموکراتیکش فرق میکنه. این کشورهای لو کانتریز مثل سوئد و نروژ و اینا که نام بردم، اینا بهترین دموکراسی رو دارن. و همچنین استرالیا، استرالیا رو نشون بدید. بله استرالیا بهترین دموکراسی رو داره و در ردیف کشورهایی است که داره پول دموکراتیست. بله استرالیا، استرالیا. عجب این که نمره استرالیا از نمره آمریکا بالاتر هست، از نمره انگلیس هم بالاتر هست. اینها بله استرالیا دهمه، انگلیس چهاردهمه. و جالب اینه که اسپانیا که یک تاریخ استبدادی دارد فول دموکراسیه. و کوستاریکا، کوستاریکا که اینا همیشه یه سرهنگی چیزی جاندارمی یه گروهانی رئیسش بوده، اینها این نقشه جهانه. میبینیم که هنوز کره زمین بخش بزرگیش در اسارت، آدما در اسارتن. در این آفریقا هم دموکراسی در جنوب هست، یکی دو کشور کوچولو، بقیهش استبدادی است متاسفانه. و ما خداوند رو قسم میدیم به ریش پرخون حبیب بن مظاهر که لطفی بکند این الله مدینه که خودش از مستبدان بزرگ هست کاری که انجام بده برای ما ایرانیان. بله شما داره دستی نیاز به دامن خدا میگه دیکتاتوره. شما ذره مثقالی وجه آزادی در این وجود این الله مدینه نمیبینید. بله بنابراین گفت بر عزم خیش تکیه کند سالک رهی و ماندون که تکیه کند بر عصای خیش. این بیت من به کرات و مرات خدمت شما خوندم. بله این وضعیت بعد از دو قرن و نیم یا بیشتر موضوع گسترش دموکراسی در جهان. می‌بینیم که چه وضعی دارد دنیا. این در چین و عرض کنن که خصوص چین، اینا آمدن به این چینی ها گفتن آقا حرف دموکراسی نزن، دموکراسی یعنی چی؟ دموکراسی مال ما نیست، ما امپراتوری هستیم، امپراتور، امپراتوری هستیم ما. دموکراسی یه چیزی به درد نخور غربی است. حالا کسی جرات نمیکنه از بپرسه آقا اگه چیز بدی است چرا تو این آمریکا نمیدون سرمایه گذاره؟ ما گرسنگی میخوردیم، الان کلی ما تیز کلم میندازیم و کارا برای خودمون یلی شدیم. آقا میخوایم آمریکا رو عقب بذاریم اینا. و جریان چی بوده؟ چرا ما عقب بودیم اینا؟ جز دیکتاتوری های چیزی از ظرفیت چین که خوب بوده، خاکش که بوده، آوا شد، نمیدونم رودخانه ها شد، مردمش هم که بودن بیچاره. بله این سنت استبداد در آسیا ریشه عظیم داره. تا کشور ما هم همینطور. میبینیم که معدود کشورهای مثل در کل آسیا هند است واقعا پرچمدار دموکراسی. پرچمدار دموکراسی هندوستانه و بعدم ژاپنه در آسیا. همش قرمزه، زنداناش پر. این آقای چون اون که بدترینه، یعنی بدترین نمره رو همین کره شمالی داره، یکی از بزرگان من بکرد. اون هیئتی که همراهش بودن با آقای ترامپ در اون سخن اولی که رفتن با هم چیز کردن که ترامپ بگه بی فعل این لاف دستش دراز میکنه اینا، خب معامله شون نشد. اینا رو فرستاده اردوی کار، هیچ کسی اینا رو ندید. دوست آمریکا اظهار دوستی میکنه رئیس مملکت با اینو باشه، اون پسر عربستان سعودیه، اون آدم منحوسی که همین چند رو پیش چند نفر گردن زد. فکرش رو کنید کشوری که مهد دموکراسی قرار در دنیا آزادی و دموکراسی باشه و اینا دوسته. هرچی دیکتاتور آدم کش دوست در دنیا هست فعلا رفیق شدن با این مملکتی که در واقع از پرنسیپای مهمش گشتر گسترش آزادی و دموکراسی بوده، از کنم که اینجور شده الان. و آرزوی دیکتاتوری در دل بعضی ها هست، حسرت میکنن به دیکتاتوری چین، حسرت میکنن، احترام میکنن به کیم جونگ چون اون، حسرت میخورن به نمیدونم دیکتاتور فیلیپین، احترامات قائل میشن برای اینها امروز. و این خیلی خیلی وضع بدیست، خیلی خیلی وضع بدیست، چون این کشور کشور مهمی است. و وقتی رئیس این کشور میگوید حقوق بشر، دنیا حواسش جمع میکنه. ممکنه که یک تسهیلاتی بشه برای زندانیان بیچاره و آدمایی که در بند هستن به خاطر عقیده. هنوز روی این کره زمین به خاطر عقیده آدم ها رو دارن میکشن، در چین و کره و همه کشورها قرمز، روسیه و اینها. نه وکیل معنی میده، نه حقوق انسان معنی میده، نه هیچ گونه امنیتی برای کسی هست اینجا. هر لحظه ممکنه دو تا قزاق بیان دم در، بیفت جلو، آقا ما چیکار، بیفت جلو. یه باوری داشتن میزدن و میموردن این شوشتری رو، این جاندارمه هم میزدش هم میبرد، گوه آقا یا برید نزنید مون، یا زنید مبرید مون. اینا هم میزنن هم میبرن. بله، یا برید مزنید مون، یا زنید مبرید مون. این یه احوال آدم هاییست که زیر سیطره استبداد هستن. و داستان از این فکر میکنم که امروز شما اخبار دارید پخش کنید. افتاده. بله، این داستان هزین دموکراسی است. حالا در کنار هندوسه این پاکستان هم خودشو مسخره کرده، در واقع یه جوری دموکراسی هست یه جوری هم نیست، هایبرید کانتریز، یه رنگ زردی داره، سبز نیست. پاکستان که همسایه ماست و ترکیه هم دموکراسیش هست، اما چندانوی ندارد. جمعی کشورهای اسلامی استبدادی هست، استبداد الله هست، استبداد رسول هست، استبداد حدیث هست، استبداد نمیدونم فقه هست، استبداد ملا و آخون هست، استبداد در اسلام لایه به لایه هست. در کشور ما هم همینطور، در کشور ما هم همینطور. الان برجسته ترین ایرانیان کیا هستن؟ برجسته ترین ایران کسانی هستن که در خارج کار میکنن. بله، این نماینده چه چیزیست؟ نماینده ظرفیت ایرانی است. بله، که به تعالی و ترقی میل داره. در این سیستم منحوس آخوندی تا حالا شما 40 ساله یک رجل سیاسی تولید شد که بشه این جایی که بابا این رجال، این از رجال ماست. دیدید یه شاعر تونست تولید بکنه؟ موسیقی داناش کجا؟ مجسمه سازاش کجا؟ هیچی. هیچ تولیدی داشته این کشور؟ یک ورزشکاری هم که میره طلا چیزی میگیره میانش توی هواپیما بگو امام زمان بود، من که نبودم. اینه به حضرت سامر الائمه میخوام مدالمو بدم. اینا از این مسخره بازیه. واقعا که هر کسی که گرایش های ملی داشته و برای آزادی سخن گفته یا برای ملت کار کرده، یا کشتنش یا در زندان مرده یا در تبعید. گورستان ایران پر آزادی خواهان است. حالا چرا؟ ما نمیدونم، باید این سوال رو جواب بدیم. آقا چرا؟ برای چه؟ چطور شد ما اینطور شدیم؟ بعضی هم میگن یادش بخیر دیکتاتوری های سابق. آقا این دیکتاتوری های سابق ما رو به چه انداختن؟ بله وضعتون خوب بود، اما آخرش این میشد، آخرش چاره نبود جز که این بشه و این شد. از من ایراد میگیرن. آقا شما حالا چیکار دارید به اونا؟ آقا من میخوام به شما یه حرفی بزنم. آقا شما به من جواب بدید. فرض کنید 50 سال میاد یه رژیمی شما اونو دست میگیره و شروع میکنه هی هی روندن مردم رو. آره بوده دیگه، 50 سال بوده ها. آیا یک کسی توانست نقدی بکنه از اینها؟ یک کسی توانست کوچکترین ایرادی بگیره؟ ده همشو خورد میکردن. گذشته رفته، ورشکست شده، مرده رفته. بله ما دو کلمه نقد کردیم، ما چیزی نگفتیم، هنوز چیزها رو خواهیم گفت و خواهیم نبشت. ایجنت های روس و انگلیس و امریکا و اینا گرفتاری بدیم. خب اجازه بدید که در این وقت باقی مونده یک اشاراتی بکنیم به موسیقی. ما اینجا سخن زیاد گفتیم هموطن، 20 سال، حالا 14 سالش هم در رادیو بوده، 20 سالش در تیوی بوده و اینها حرف میزنیم. بین سخن یک چیزی در یک محتوایی میاد، یقه ما رو میگیرن. بله شما اونجا این رو گفتید و فرانی حرفا و چی این داستانا. یک اشاره کردم من به مرحوم قوامی، فاخته ای شناخته میشد. آقای قوامی از خوانندگان بزرگ و تراز اول مملکت ما بوده که واقعا کلاسیک کلاسیک آواز خونده ها، یعنی بدون حشو و زوائد، صدای صاف و خوب. من فکر میکنم که شاگردان آواز در آینده حتما صدای قوامی رو باید گوش کنن. این سخن رو مرحوم کریمی که استاد موسیقی بود به شاگردان سفارش میکرد که قوامی گوش کنه. این استاد سرهنگ بود، بله سرهنگ ارتش بودشون. یک متانتی ایجاد میکنه، شما لباس نظامی رو تنتون میکنیم، یک متانت با یک متانتی و با یک دیسیپلینی میاد و خود ایشون هم بسیار نجیب و صاحب دیسیپلین بود. اینا رو با هم جمع شده و کرده بودن و آوازی که شما میخوندن همون دیسیپلین رعایت میشد. شما اگه نگاه بکنید ایش میگه جانم حبیب من ای وای، اینا که میاد تو آوازهای ایرانی اثر ایشون نبود. حالا از من بپرسید من میگم اونا زیباست، این آی جانم خیلی خوبه، حبیب من خیلی زیباست، اینا باید باشه در آواز. بعضی دوستان ما که اهل موسیقی هستن یا استاد موسیقی هستن، مثل دوست عزیزم که ایران هستن، آقای اسماعیلی تهرانی، با هم صحبت کردیم ایشون نمیپسندید، میگم اینا تو آواز نباید باشه. خب اینا نظر ایشونه، اما نظر من بپرسید من دوست دارم این اینا رو، اینا خوبه. و مرحوم قوامی در گلها بسیار شرکت داشت و مرد خیلی خیلی نازنینی بود. من از دوستداران و صدای ایشان بودم از زمانی که ایشون در رادیو شروع کردن و هستم. این که من عرض کردم که داستان اسپاگتی نقل قول کردم از مرحوم استاد ذوالفنون، این یه مطلب. مطلب دیگر این که با این برنامه گلها که مانده، اینا شاهکارهای موسیقی ایرانی، اصلا نبوده چنین چیزی، دیگه نخواهد آمد چنین چیزی. کیا اینا رو ساختن؟ چه کسانی؟ بله محجوبی ها بودن. اگه بخوام بشمارم خیلی میشن، تمام خواننده ها عرض کنم که تمام آهنگسازان، تمام مدیران، نوازندگان ویولون، نوازندگان کمانچه، نوازندگان تار، اینا همه اینها رو ما نشانه یک دوره میدانیم. این دوره در واقع از بعد از مشروطه شروع شده، چون موسیقی ایرانی در دربارها نبود تا زمان فتحعلی شاه به طور دائم، یعنی برنامه باشه که دائم بیانو برن. این فتحعلی شاه دو ارکست داشته، دو ارکست زنانه داشته اینا، بعد ناصرالدین شاه اینا میرفتن در دربار ناصرالدین شاه ساز میزدن. خب کسی که اونجا ساز میزد دیگه عاطفه نمیتونست ابراز کنه از خودش، سر پا میست و تونتونی تاره رو میزد، تار اینجا برو سینه بود میزد اونجا بیرون. شما ساز میزد آسان قلی رو نمیشه گوش کنی، اگر گوش کنی برای تجربه و بدانید که مثلا قدما چگونه ساز می‌زدند، مگر هیچ عاطفه در اینها نیست، در این ساز علی اکبر خان هم نیست. شما ساز علی اکبر خان شرح کنید، استاد بزرگ تار بوده اما برای آموزش بوده، ردیف نواز بوده، یعنی یه جور همایون بیشتر بلد نبوده، اونم مثلا ردیف میرزا سنقلی پدرش بوده. این بحث از اینجا اومد که من عرض کردم که خواندن اکبر بپرگاری عواطف رو در صدایش، عواطف انسانیش رو در صدایش هم نشون میداد. خب این خیلی خوبه، نظر من خوبه. بله، بنابراین ساز میرزا سنقلی چیزی رجز ردیف نیست. میرزا عبدالله من چیزی نشنیدم، اونم حتما همینطور بوده. اینا ردیف نواز بودن، این همه ردیف نواز بودن، یعنی تکرار 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 خشک میزدن و میرفتن و هیچ عاطفتی از ساز علی اکبر خان ما نمیبینیم. فقط ردیفه که میزنه با مهارت استادی تمام میزنه، بهترین شاگردان هم علی اکبر خان تربیت کرده و جاش در تاریخ موسیقی خیلی محکم و بالاست، اما سازش چنینی نیست. ما تعارف داریم دیگه همیشه با هم. در واقع ساز شنیدنی از برادر کوچکتر عبدالعزیز علی اکبر خان آغاز شده، عبدالعزیز خان شهنازی. ساز باحال شنیدنی از اون آغاز شده، در جلیل شهناز هم به اوج رسیده، فرهنگ شریف. من این ردیف نوازای بعد از انقلاب نه هم سازشون اصلا گوش نمیشه کرد، نمیشه و اصلا اینا رو شنید.
درود بر شما.
فکر نکنید که موسیقی مثلا اروپایی، موسیقی کلاسیک، درسته که همش نوت میذارن، کارهای نمیدونم موتسارت و بتهوون و باخ و اینا رو میدونن، ولی اجرا باید با هم فرق میکنه، متوجه اجرا با هم فرق میکنه. یا در قیاس مثلا ویولنسای بزرگ، مثلا میگن که مثلا ساز دیوید اوستراخ گرماش و عواطفش قوی تر از مثلا یه اونی منوهینه و اولی روسی به دومی آمریکایی. این قضیه حس در موسیقی. و نقطه که باید خدمتتون بگم این است که جمعی اینا در فقر زندگی کردن و در فقر هم بردن، همه اینا که این همه گلها رو گذاشتن. میتونم براتون بشکرم قمر که بزرگترین خواننده ایران بوده، در فقر مرده، روزنامه رو زمین داشته و یک لعاف پاره. آقای شریف برای من حکایت کرد که من بهشون راید دادم میشه توی کافه میخونی این اواخر، گفت بیا وزی زندگی منم ببین، رفتم دیدم تو زمین روزنامه است. هیچ پشتیبانی از این جای نمیشه، یه حقوق بخور و نمیر اندکی رادیو میداد که اصلا به جایی نمیرسید. نمیدونم های ستون نمیدونم چقدر بود. محجومی ها در فقر، بنان در فقر، همه شون بعد از مشروطه این استادا که بیرون اومدن که موسیقی ایرانی مدیون اون هاست، مثل میرزا سنقلی، مثل میرزا عبدالله، اینا شروع شده دیگه، از اونها شروع شد. درویش خان که سرچشمه بزرگی است از معنویت واقعا و تاریخ موسیقی، و استاد سبا، اینا مهمترین ارکان بودن. بعد شاگردان اینا قیامت کردن، این گلها در میشنوه حیرت میکنه از زیبایی اینا. در اون روزگار خواننده فقیر بودن، نوازنده هم فقیر بودن. خب حالا یه وضعیتی شده، تعداد مردم خواننده وضعشون خوب شده، اما نوازنده ها نمیدونن اصلا سنت بوده همیجا. یه نوازنده خیلی خوبی شیرازی هم از به من زنگ زد گفت آقا ما 30 سال زحمت کشیدیم اینا هیچی، اینجا 50 دلار، اینجا 50 دلار، اینجا خواننده ها رو که خواننده ها همه پول خواننده ها میگن، ما 30 سال زحمت کشیدیم، خواننده ها تو باغ میگفت خواننده ها معمولا تو باغ کش میشه. البته خب یه اقراقی در این هست، همه خواننده ها تو باغ کش نمیشه اینا. امریکا هم همینطوره، همینجا دنیا همینطوره. حالا چرا اینطوره؟ چون تأثیر این حنجره آدم بر روی نفوس در واقع بر مردم خیلی زیاده. این است که قدیمان گفتن برترین سازها حلوق انسانی است، حنجره انسان. و این نکته دیگر این که این جامعه هنوز برای هنرمند ارزش قائل نیست، به خصوص موسیقی دان. بابا میره 5 سال درس بخونه مهندس میشه، نمیدونم میگم 4 سال اضافه میره دکتر میشه، اینا یکی 30 سال ممکن ساز بزنه تا ویولونش یه جایی برسه، یا زنتور یا هر سازی دیگه، فرق نمیکنه، استعداد داشته باشه و استادش بره و کاراش انجام بده و اینا، بعد وارد مجلس میشه و یه آدم جدید که برای من اتفاق افتاده. آقا چی کار هست؟ گفتم ایشون موسیقیدانه. نه شغلش چیه؟ آقا موسیقیدانه. یه اونه که حالا چیز مسمانش هم راشه به چیزی بزنه برای من. بابا شغل دیگه، مگه شغل چگونه است؟ خب عبتان گرامی، یک پرونده محیط زیستی بوده است در کرمان، معلوم نیست چی شد و انتظار این بود که خیلی سرصدا میکرد، و اون این که یک تیمی بودن که اینها 170 قوچ و میش کشتن، تعداد کپکا و گرازا و دو تا کفتار هم کشتن، گرسیم حدود 400 حیوان رو کشتن. اینا در کرمان اسیر شدن، روزشون رو گرفتن، تیراندازی هم شد. بعد تلفنی که این آقا داشت بردن نگاه کردن، اینا وقتی کشته بودن ایواناتو اسب برداشته بودن، این محاسبه کس توی نمیدونم مشرق شرق چیه در ایران چاپ میشه، من نگاه کردم، اینا دوستی به من خبر دادن، گفتن که روزش در زندان، بقیهش متواری شده. اون دوست من میگفت پرونده ماسمالی شده و خب چنین از فساد دیگه. ما صحبت از فول دموکراسی کردیم و دستگاه استبداد و دموکراسی ابدار و اینا، این استبداد کافیه که یکی از اینا مثلا با فلان پاسدار دوست بوده، فلان شهید با خانواده فلان شهید دوست بوده، خب رفته 170 تا قوچ شهید کرده، حالا به خاطر اون یه شهید آقا ولش کنیم برن دیگه. بله دائم این در واقع این مناسبات مریض و غیر عادلانه در این کشورهای منحوس دیکتاتوری اینا برقرار دیگه. این حیوانات بیچاره چه گناهی دارن که گیر این استبداد افتادن؟ با جسه و مسلسل و اینها چیزی باقی نمانده. ببینید در تمام کوههای البرز زاگرس رو نمیدونم اینها یه بلوط باقی نذاشتن، این برادران دزد ما، دزدان بی وجدان، این پاسدارا، بلوطای کهن. میدونید هیچ درختی به اندازه بلوط عمر نمیکنه. 2000 سال بلوطای اونجا بود، 2000 سال شاید عمرش بود توی جنگلا، قطع کردن، تیکه تیکه کردن، فروختن یا بردن برای خونه هاشون چیز کرد. هیچ کس هم نیست، هیچ جمع تکون نخواد. یک داستانی راجع به رضا شاه خوندم، این شنیدنیه. رفت شمال با اون مسئولش هم همراهش بود، کسی بود دید یکی تو جنگل داره راه میره، گفت مگه من نگفتم کسی تو جنگل نیاد؟ گفت قربان ببخشید نمیدونم یک کجا رفتن گرفتن، ولی این جنگلبانه، هیچ که نبوده. و یه داستانی هست راجع به کسی که قرارداد کرده بود چوب ایران بده، برای قطار که میکشیدن چوب زیر چیز دیگه ریل، معلوم شد داره درخت ها رو قطع میکنه، قطع کرد رضا شاه و نمیخواد تو بکنی. میگویند 21 میلیون هکتار زیر جنگل بوده، اونم تو خشک خاورمیانه که به درخت دخیل میبندن، چگونه میشود 10 میلیون هکتار جنگل رو قطع کرد برای اراذل خانه ساخت اونجا در شما؟ واقعا این جنایتی که در ایران میفته توی یک کشور متمدن میفته، هر گوشه از این ده ها نفر باید برن زندان، هر گوشش که نگاه میکنیم، مگه میسر این همه بلوط رو که برای هزار سال نگهداری شده بودن توی جنگل ها بودن؟ این سیستم طبیعی مملکت یک سره به هم ریخته. حالا بگذاریم چند تا آدم شریف هم هستن توی این تشکیلات کار میکنن، من اسم بردم از آقای جمشیدیان در اصفهان و پسرشون که اینجا حقیقتا مواظب هستن که حیوانات رو محتیزی اونجا که میشه حفظ کنن، ولی روی هم رفته وضعیت خیلی خیلی خراب هست. بالاخره این پرونده چیز رو ما نفهمیدیم که چی شد آقا 400 تا حیوان کشتن، برابر همین قانون احمقانه خودشون رو بخوان بحث کنیم جریمش خیلی خیلی بالا میشه. حالا این دوست من گفت که اینا رو رها کردم، اما اون چی من خوندم در این چیز همین روزنامه ایرانی نوشته دو نفرشون به زندان رفتن و بقیه هم باید بگیرن مجازات کنن، اما هیچ سر صدایی نکرد این کشتا. خب هموطن گرامی، وقت ما در اینجا به پایان رسید. با سپاس از سپر و سپاس از شما که توجه فرمودید. تا برنامه دیگر، جاوید ایران زمین، زنده باد آزادی.